ساعت 11 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سایت خبری آکسیوس از پیشنهاد یک توافق موقت بین آمریکا و ایران خبر داد. سفیر جمهوری اسلامی در باکو به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار شد. شهردار نیویورک به هواداران دونالد ترامپ در مورد ایجاد ناآرامی در این شهر هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سایت خبری آکسیوس از پیشنهاد واشنگتن برای یک توافق موقت بین آمریکا و ایران خبر داد. این سایت به نقل از دیپلمات‌های غربی و اسرائیلی نوشت مبنای این توافق متوقف شدن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران در برابر رفع برخی تحریم هاست. سایت خبری آکسیوس به نقل از 10 منبع خود توضیح می‌دهد که دولت بایدن بحث درباره این رویکرد جدید را ژانویه گذشته یعنی دی ماه آغاز کرد و در ماه فوریه یعنی بهمن ماه آن را با متحدان خود یعنی اسرائیل و 3 کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه در میان گذاشت. مقام‌های اسرائیلی و دیپلمات‌های غربی به آکسیوس گفتند که ایران این پیشنهاد را رد کرده و اعلام کرده است که این طرح پیش از این هم عملی نشده و تهران به توافقی کمتر از توافق برجام که در سال 2015 میلادی منعقد شد راضی نیست. به نوشته این سایت، مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی حاضر نشدند درباره این خبر اظهار نظر کنند. رسانه‌های جمهوری آذربایجان اعلام کردند که عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در باکو، به وزارت امور خارجه این کشور احضار شده است. آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان گفت علت احضار سفیر جمهوری اسلامی انتشار مطالب توهین‌آمیز، نادرست، جهت‌دار و افترا‌آمیز به طور گسترده در رسانه‌های ایران علیه جمهوری آذربایجان و مقام‌های این کشور بوده است. علاوه بر این به سفیر ایران گفته شد سخنرانی‌های مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی علیه جمهوری آذربایجان به سوء تفاهم‌ها بین دو کشور دامن زده است. روز 12 فروردین روابط عمومی وزارت خارجه ایران خبر داده بود که اعتراض به اقدامات خارج از نزاکت و توهین‌آمیز برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان یادداشتی به وزارت خارجه این کشور ارسال کرده است. وزارت خارجه آذربایجان محتوای یادداشت اعتراضی ایران را بی‌پایه و اساس دانسته است. صبح فردا قطعنامه جدید شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب خواهد شد. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک فعال حقوق بشر، گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح دهد.
خب این میدونید که شورای حقوق بشر هر سال قطعنامه رو برای تمدید دوره گزارشگر ویژه ایران تصویب میکنه. امسال ویژگی داره این قطعنامه برای اینکه تا حالا صرفاً موضوع قطعنامه به اصطلاح تکنیکال بود، یعنی صرفاً مطرح میکرد که باید گزارشگر ویژه تمدید بشه، ولی الان موضوعاتی هم در اون مطرح شده، مثل مسائلی که بعد از شروع خیزش زن زندگی آزادی مطرح شده، مسئله کشتارها، مسئله سرکوبها هم مطرح هست در این قطعنامه. قطعنامه گزارشگر ویژه رو تمدید میکنه، به اضافه اینکه بار دیگه خطاب به جمهوری اسلامی اعلام میکنه که باید رفتارش رو اصلاح بکنه.
فکر میکنین پس از تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، این اتفاق در رفتار جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب این قطعنامه همونجوری که عرض کردم شدیدتر از قطعنامه‌های قبلی شورای حقوق بشر، میدونید که هیئت حقیقت‌یاب رو هم شورای حقوق بشر مطابق قطعنامه تشکیل داده. اینها ارگان‌هایی هستند که تقویت می‌کنن مسئله طرح مسائل حقوق بشر رو در جامعه ما در جمهوری اسلامی ایران، و خب طبیعیه که متن اون، زبان اون گویا هست و خب اینها جمهوری اسلامی رو در انزوای بیشتری قرار میده. دو راه وجود داره برای جمهوری اسلامی، یا اینکه یک مقدار سعی بکنه به جریان اصلی جامعه جهانی بپیونده و روندی رو مطابق بسیاری از کشورهای دیگه که ممکنه حتی کند هم وضعیت حقوق بشر رو بهتر بکنند داشته باشه، و یا اینکه خب این انزوایی که در سالهای اخیر بیشتر و بیشتر شده در اون راستا حرکت بکنه که این انزوا بیشتر بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی این راه رو پیش گرفته و خب ما میبینیم که قطعنامه ها بیشتر می میشن، شدید و لندتر میشن. در سال به هر حال جامعه جهانی دو قطعنامه تصویب میکنه در رابطه با جمهوری اسلامی و حالا خب با هیئت حرکتیاب میشه گفتش که یک ارگان جدیدی که خب تعداد زیادی از افراد در اون فعال هستن ایجاد شده. به هر حال تمام اینها محاصره جمهوری اسلامی رو در ارتباط با سیاست‌های ضد حقوق بشریش افزایش میده. اینها نتایج این قطعنامه خواهد بود و قطعنامه بعدی که خب قطعا در ماه اکتبر خواهد بود، به اضافه اینکه خب هیئت حقیقت‌یاب هم اولین گزارش شفاهی خودش رو در ماه ژوئن 3 ماه دیگه به جلسه بعدی شورای حقوق بشر ارائه میده. اکنون هیچ جلسه‌ای در شورای حقوق بشر نیست که به کرات راجع به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی راجع به اون کشورهای مختلف صحبت نکنند و از جمهوری اسلامی نخواهند که رفتارش رو تغییر.
با توجه به اینکه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در مورد رفتار ضد حقوق بشری ایران خیلی صحبت کردند و بیانیه دادن و جامعه جهانی رو مطلع کردند، اما انگار جمهوری اسلامی به این اتفاق بی‌اعتناست و به رفتار گذشته خودش در این مورد ادامه میده.
رویه جمهوری اسلامی این چنین هست که وقتی که روی یک موضوعی تمام جامعه جهانی تاکید داره، عقب نشینی‌های محدودی میکنه. مثل مسئله در واقع چند سال پیش که ماده واحده‌ای رو در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر تصویب کرد و خب تعداد اعدامیان مربوط به مواد مخدر اون زمان کمتر شد، ولی که خب بعدن که موقعیت رو مناسب دیدید جامعه جهانی تاکید زیادی چون سابق روی این موضوع نداره، خب مسئله یعنی دوباره الان داره ادامه میده و اعدام‌ها از جمله مربوط به مواد مخدر افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی گاهی اوقات در بعضی از موارد عقب نشینی میکنه، ولی در عرصه‌های دیگر پیشروی ضد حقوق بشری خودش رو ادامه میده و خب کار مدافعان حقوق بشر هستش که ببینه که کدوم مسئله عمده تر هست و سعی کنه که در اون رابطه مسئله رو مطرح کنه، ولی که همونجور که عرض کردم با یک عقب نشینی ناچیز یک گام به پس میره و از زوایای مختلف چند گام به پیش میره. این رویه جمهوری اسلامی هست، ولی که طبیعیه که اگر این اقدامات نشه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی از این هم که هست به مراتب بدتر میشه. باید تلاش کرد که وضعیت رو تغییر داد، حتی با دستاوردهای کوچک سعی کرد که از اونجا شروع کرد تا به دستاوردهای بزرگتر رسید.
گفتگویی بود با حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
جسد یک شهروند بهایی بدون اطلاع خانواده او توسط وزارت اطلاعات در گورستان خاوران دفن شده است. پیکر بهزاد مجیدی روز 10 فروردین توسط وزارت اطلاعات مخفیانه و بدون اجرای مراسم آیینی بهاییان در گورستان دست جمعی خاوران به خاک سپرده شد. نمایندگان جامعه جهانی بهایی پیش از این بارها از فشار نهادهای امنیتی برای دفن اجساد بهاییان در گورستان خاوران خبر داده بودند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر ژنو، در گفتگو با مهدی تاهباز درباره مشکلات بهاییان در زمینه خاکسپاری پیروان این آیین در ایران توضیح می‌دهد.
متاسفانه در سالهای گذشته، یعنی میشه گفت دقیقاً در بیشتر از 14 دهه گذشته، بهاییان همیشه با مشکلات خیلی زیادی برای دفن و کفن مردگان بهایی مواجه بودند. گورستان‌های بهایی بسیار زیادی بوده در این سالها که تخریب شده و حتی از به خاک سپردن بهاییان جلوگیری شده و حتی در چند سال پیش یکی از تاریخی ترین گورستان‌های بهایی، گورستان توی شیراز هست که به گلستان جاوید معروف هست، دولت ایران سعی کرد که این گورستان تاریخی رو کاملا تخریب بکنه و حتی گورهایی که اونجا بود هم کاملا تخریب بکنه و این گورستان جایی هست که چندین بهایی که در سالهای اوائل اولیه انقلاب اعدام شدن اونجا خاک شدن، که یک گروه از اینها 10 خانومی بودن که همگی با هم در یک شب فقط به دلیل بهایی بودن اعدام شدن و در این گورستان به خاک سپرده شده بودن، که این گورستان هم تخریب شد و متاسفانه همونطوری که اشاره کردین در چند روز گذشته یک بهایی بدون اطلاع خانواده و بدون آداب کفن و دفن بهاییان توسط یک مأمور وزارت اطلاعات در گورستان خاوران به خاک شد. و شاید یادتون باشه که 2 سال پیش بهاییان تهران از به خاک سپردن عزیزانشون در محلی که قبلا به اونها سپرده شده بود منع شده بودن و به اونها گفته شده بود که از این به بعد باید مردگان بهایی رو در زمینی که محل دفن هزاران زندانی سیاسی در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدن خاک کنن، که بهایان این گزینه رو نپذیرفتن و به جواب اینکه جامعه بهایی خودش سالها با بی‌حرمتی به گورستان‌ها و عزیزان به خاک سپرده شدهش مواجه شده و حاضر نیست که با به خاک سپردن عزیزانشون در محل دفن دیگران این افراد رو هم این درد و رنج به اونها تحمیل بکنه.
خانم فهندش، این در رابطه با تهران در شهرهای دیگر موارد مشابه چگونه هست؟ آیا پیکر بهاییانی که از دنیا میرن با چه مشکلاتی روبرو هستند خانواده ها برای اینکه اونها رو به خاک بسپرن؟
بله، در شهرهای مختلف همونطور که گفتم مشکلات زیادی هست. حتی در مواردی بوده که خانواده حتی منع شدن که حتی گل سر مزاره که از خانواده هاشون ببرن، برای دلیلشون هم این بوده که این تبلیغ دیانت بهایی محسوب میشه. و واقعا یک سوالی که اینجا پیش میاد این هست که مردگان چه تهدیدی برای حکومت ایران دارن که حتی این سرکوب و آزار اذیتی که به بهاییان در تمام عمرشون تحمیل میکنن حتی با مرگ هم متوقف نمیشه.
و در رابطه با پیکر آقای مجیدی، بهزاد مجیدی، در رابطه با ایشون به طور مشخص چه مشکلی بوده برای دفن ایشون در گورستان خاوران؟
بله، در اوایل هفته گذشته وقتی که بهایان میخواستن یکی از اعضای برجسته جامعه بهایی آقای بهزاد مجیدی رو دفن بکنن، یکی از ماموران وزارت اطلاعات آقای مسعود مؤمنی تلاش میکنه که برای صدور اجازه دفن برای ایشون که در زمینی که متعلق به بهایان هست مبلغ بسیار زیادی رو دریافت بکنه، و بهایان این خواسته رو نپذیرفتن به دلیل اینکه بقیه اقلیت‌هایی که در همین محوطه زمین‌های برای دفن دارن با همچین درخواستی برای پرداخت اینجور هزینه‌ای روبرو نشدن. و در واقع میشه گفت این اقدام معنیش این هست که بهایان از استفاده از آرامستان خودشون منع شدن. و بعد از اینکه این بهایان این خواسته را نپذیرفتن، آقای مؤمنی فرد بهایی رو بدون اطلاع خانواده و بدون اجرای مراسم کفن و دفن بهایی در همون محل گورستان دست جمعی زندانیان سیاسی دفن کرد، و به این ترتیب خانواده ایشون را از فرصت حضور در مراسم دفنشون محروم کرد. و واقعا این یک اقدام آشکار بر علیه بهاییان برای اعتقاداتشون هست و نقض حق مالکیت اونها بر زمین که متعلق به اونها هست. و یک اتفاق دیگه هم که افتاد، آقای مؤمنی تلاش کرد که برای از بین بردن مالکیت و هویت آرامستان بهایی به کارگران آرامستان دستور داد که دیوارهای بین قبرستان بهاییان و این گور دست جمعی رو خراب بکنن.
گفتگوی شنیدید با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر ژنو. اما یک روز پیش از حضور دونالد ترامپ در دادگاه، شهردار نیویورک روز دوشنبه به هواداران رئیس جمهوری سابق آمریکا در مورد ایجاد ناآرامی در این شهر هشدار داد. اریک آدامز خطاب به هواداران دونالد ترامپ گفت مقام‌های نیویورک در بازداشت و محاکمه کسانی که قانون شکنی بکنند تردیدی به خود راه نمی‌دهد. دونالد ترامپ که عصر دوشنبه از فلوریدا عازم نیویورک شد، قرار است روز سه‌شنبه در دادگاهی در منهتن حاضر شود. او نخستین رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود که با اتهامات کیفری مواجه شده است. رئیس جمهوری سابق آمریکا متهم به پرداخت حق و سکوت به یک زن هنرپیشه فیلم‌های پرن برای عدم افشای روابطشان است. دونالد ترامپ که خود را نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا کرده، روند دادرسی را توطئه‌ای از سوی حزب دموکرات دانسته و اتهام خود را بی اساس خوانده است. و و در خبری کوتاه رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید 280 شهر و 9200 روستا در معرض فرونشست زمین در ایران قرار دارند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.